بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عنوان صحبتمون آیات اعتقادی قرآن کریم که یک بخش مهم از این عنوان آیات مربوط به توحید و خداشناسی است. در این مورد حدوداً 14 عنوان ان شاء الله صحبت خواهد شد که پس از عنوان توصیف خدا در قرآن اولین مطلب مسئله اثبات خداوند متعال است در این کتاب مقدس. چگونگی اثبات وجود خداوند که بعد از این عنوان انشاءالله مسئله یگانگی. در ارتباط با اثبات وجود حضرت حق عرض شد از سه طریق در این کتاب مقدس استدلال شده است اثبات حضرت حق مطرح است. یک، تفکر در خلقت. دو، البته باز هم تفکر در خلقت در این روش دوم و طریق دوم مطرح است، ولی به جهتی میتوان به عنوان روش دیگر هم در نظر گرفت که مشخص خواهد شد انشاءالله از طریق مفاهیم عقلی. سه، از طریق فطرت. در ارتباط با طریق اول، تفکر در خلقت، باز ابعاد تفکر در خلقت و جهات تفکر در موجودات به تعبیر دیگر به صورت‌های مختلف هست. تفکر در موجودات از بعد پرورش موجودات، تفکر در موجودات از بعد وابستگی موجودات، تفکر در موجودات از بعد مصنوعیت موجودات. تفکر در موجودات از بعد نظم و نظام و هدفداری موجودات و تفکر در موجودات از بعد مسخر بودن و مدبر بودن و تسخیر حاکم بر موجودات. اینها جهات مختلفی است که همه در ارتباط با عنوان تفکر در موجودات مطرح است. از این چند جهتی که اشاره شد، دو جهت حدوداً به مقدار لازم توضیح داده شد در ارتباط با موجودات از طریق پرورش موجودات که گفتیم از آیه شریفه رب العالمین که نمونه از آیه های بسیاری است که مسئله پرورش در اون آیه ها مطرحه، و نیز از جهت وابستگی موجودات به مقدار لازم این عنوان هم توضیح داده شد و از این آیه هم استفاده شد که و انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. و حالا از بعد سوم، تفکر در موجودات از جهت مصنوعیت موجودات، گرچه بسیاری از این تقریرهای مختلف به گونه یک وحدتی و جامعیتی در مطلبی در اونها هست، ولی در این حال جهت تقریر مختلفه که موجودات را وقتی بررسی میکنیم، مصنوع بودن، ساخته شدن و هرچه که نشون دهنده مصنوعیت و ساخته شدن است میبینیم در موجودات هست. چیزی که ساخته شده است، مصنوع است، قابل تقسیم است، قابل تغییر است، عرض و طول و عمق دارد و دارای چنین خصوصیاتی است که هر یک از اینها نشان دهنده این است که این ساخته شده است. موجودی که کوچک می شود، بزرگ می شود، تقسیم می شود، تجزیه می شود، تغییر و تغییر در او راه دارد و عرض دارد، طول دارد، عمق دارد، همه اینها نشان می دهد که این موجود دست صنعت در او در کار است، ساخته شده، و هر ساخته شده ای هم لازمش این است که نیازمند به سازنده است و در عالم این مصنوعیت مشخص است. پس لزوم وجود صانع قطعی است. این اجمالاً استدلالی که در این جهت، در جهت تفکر در آیات کونی و در موجودات و هستی داریم، که البته در نهایت این بحث توضیح داده خواهد شد که همه اون چی که گفتیم و همه اون چی که خواهیم گفت پس از اینه که مفروغون ان هست که تسلسل و دور باطله. بطلان دور و تسلسل مطلب بدیهی ضروری مفروغون ان گرفته شده در این بیانات. همون استدلال به بعد پرورش موجودات متکی بر اینه که دور و تسلسل باطل باشه و الا مطلب میمونه که انشاءالله توضیح میدم. همون چه گفتیم از مسئله وابستگی باز مبتنی بر این است که دور و تسلسل باطل باشد و الا استدلال میمونه. همینی که الان گفتیم مصنوعیت ساخته شدن در ارتباط با اشیاء و موجودات کاملا مشخص است، باز بعد از اینه که مفروغ العن باشه بطلان دور و تسلسل و الا استدلال میمونه که انشاءالله گفته خواهد شد. حالا در این مورد مصنوعیت بد نیست به عنوان استشهاد نه به عنوان تعبد به حدیث، گاهی مناسب هست حدیثی هم گفته بشه، کما این که در وابستگی حدیثی نقل شد. در ارتباط با مصنوعیت هم در احادیث همچنون که در آیات به این جهت توجه داده شده است در احادیث هم هست. نقل حدیث در این موارد و همچنین فعلا در ارتباط با آیه هایی که میخوانیم به عنوان تعلم منزی علم و استفاده استدلال از آیات و حدیثه، نه اینکه چون قرآن فرموده، نه اینکه چون حدیث فرموده. میخوام بگیم این استدلال عقلی در قرآن هم آمده، این استدلال عقلی در حدیث هم آمده، از باب همون تعلم منزی علم و استشهاد به استدلال، استدلالی که در قرآن در حدیث نیز آمده. اون وقت در حدیث هم میبینیم که از حضرت صادق علیه السلام بقیه معصومین مواردی نقل شده، از جمله موردی است که ابن ابی الاوجاع منکر پروردگار مادی سرسخت و لجوج محضر حضرت صادق علیه السلام آمده بود. از حدیث برمیاد که روز دوم بود، یک روز قبلش آمده صحبت کرده، حرفای مطرح شده، روز بعد آمده. روز بعد که آمده حضرت میفرمایند که مثل که آمدی که مطلب دیروز تعقیب بشه. گفت بله. ضمناً ساکتم نشسته بود. فرمودم پس چرا چیزی نمیگویی؟ گفت واقعش اینه که هیبت شما مانعه و اون عظمتی که از شما احساس میکنم مشکلم شد که صحبت کنم. فرمودن حالا خب من شروع میکنم به صحبت، تو مصنوعی یا ثانعی؟ انت مصنوع اون امسانه. از همین جهت مصنوعیت موجودات حضرت وارد شدن. گفتش که من سانه‌ام، من مصنوع نیستم. روز قبلش هم همچه صحبتی شده بود، گفته بود من سانه‌ام. خیلی معروف حدیث که خیلی هم جسورانه حرف زده بود. فهمونه چطور؟ گفت به خاطر این که من مدفوعاتی از این خارج میشه، اون مدفوعات یک مقدار میمونه، ازش کرمایی درست میشه و ما سانه اون کرما. حضرت فهموندن سانه ای سانه عارف به مصنوعشه، اون کرما عددش چندتان، ذکر و انثی چطوریه، عمرش چقدره. گفت دیگه آقا عددش چند تاست و عمرش چقدره این را نمیدونم. فهمیدم پس سانه نیستی، سانه آگاه هست به مصنوعش. اینجا وقتی حضرت فرمودن سانه یا مصنوع، گفت مصنوع نیستم. خیلی لطیف حدیث، حضرت فرمودن اگر مصنوع می بودی چجور بودی؟ تو میگی مصنوع نیستم، اگر مصنوع بودی چجور بودی؟ یه چوبی نزدیکا بود، برداشت دستش گرفت و هی این چوب رو بالا پایین میکرد و گفت قصیرون، طویلون، عمیقون، عریضون، این خصوصیات درش هست و قابل تقسیم، همه صفات مصنوع رو در این چوب میبینم. اون وقت حضرت فرمودن خب این صفات در خودت میبینی یا نه؟ گفت بله. گفتن پس بگو که مصنوع هستم. و مصنوع که باشی نیازمند به صانعه. اون وقت اون مسئله دور و تسلسل گفتیم اون مفروغون ان هست و الا همینجا مطلب استدلال میمونه، مگر اینکه متکی بشه به نفی دور، نفی تسلسل که صحبتش خواهد شد. بنابراین مطلب این شد که یک بعد دیگر در ارتباط با تفکر در خلقت از بعد مصنوعیت است، که حالا متن حدیث هم خوندنش شیرینی خاص خودشو داره که در ارتباط با این قسمت حضرت بیانشون به این صورت بود، به این جناب ابن ابی الاوجایی که بله سخت در نفی حضرت حق اصرار می‌ورزید. حضرت فرمودن که امصنوع انت ام غیر مصنوع؟ فقال عبدالکریم ابن ابی الاوجا انا غیر مصنوع. فقال له العالم علیه السلام فصف لی لو کنت مصنوعا کیف تکون؟ مصنوع می بودی چجور بودی؟ فبقی عبدالکریم ملی لا یوهر جوابا، موند عاجز از جواب. و ولع به خشبت کانت بین یدیه و هو یقول طویل عریض عمیق قصیر متحرک ساکن کل ذالک صفت خلقه. صفت خلق این شیء است، یا صفت خلق خدا این شیء را. فقال له العالم علیه السلام فان كنت لم تعلم صفت الصنعت غیرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الامور. پس خودت مصنوعی. گفت بله. گفت آه، تا حالا کسی اینجور با من صحبت نکرده، بعد از اینم کسی با من اینجور صحبت نخواهد کرد. حضرت فرمودن خب تا حالا کسی صحبت نکرده، خب معلوم کسی این صحبت باید نکرد، بعد از این از کجا میگی؟ چون بعد از این ممکن کسی دیگه هم این حرف بهت بزنه. و در هر حال از جهت مصنوعیت در آیات شریفه قرآن بدیع السماوات والارض، خلق السماوات والارض، اینها همه چیزهایی است که در ارتباط با مسئله صنعت هم در جهت تفکر در خلقت مطلب مشخصه. و طریق دیگر، این حدیث شریف در کتاب شریف توحید صدوق، بله در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 296، حدیث 6 صفحه 296 کتاب توحید صدوق. و در قرآن کریم از طریق نظم و نظام و هدفداری در موجودات نیز فراوان تذکر داده شده، استدلال شده، که حالا مناسب هست آیه‌ای که همه اینه که گفتیم در اون آیه هست و همه این عناوینی که عرض شد در اون آیه تطبیق می شود به عرض برسد، بعد هم تطبیق کرده باشیم انشاءالله. آیه شریفه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. این آیه شریفه هم بله در ارتباط با همه عناوینی که عرض کردم اشاراتی درش هست، در ارتباط با برهان پرورش از این قسمت از آیه استفاده میکنیم و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. احیای ارض بعد از موت ارض پرورش داده نیست، همون چه که در مسئله پرورش گفتیم که تکرار نکنیم. و در ارتباط با وابستگی از این آیه شریفه نیز میتوانیم استفاده بکنیم که همون حدوث هم که از کلمه خلق استفاده میشه، وابستگی هم استفاده میشه. ان فی خلق السماوات والارض، فی خلق السماوات والارض حدوثی که الان گفتیم، در ارتباط با سماوات و ارض همه صفات شیء حادث مطرحه. و اونی که حالا به عنوان دیگر عرض کرده باشیم مسئله نظم و نظام است، نظام هدفدار. این هم از براهین بسیار روشنی است که در این کتب کلامی، کتب مختلفی که اخیراً قدیماً حدیثاً و قدیماً تألیف شده است مطرح است و بسیار روشن است که اگر مجموعه‌ای تألیف شده ای اجزاء اون مجموعه تألیف شده حساب شده و هدفدار در اون مجموعه قرار گرفته باشه، چنین قرارگیری اجزاء مجموعه تألیف شده با حساب هدفدار به حکم بدیهی عقل نشون دهنده این است که شعوری در کار هست، قدرتی در کار هست، مثبت قدرت است و شعور. وقتی انسان یک جمله میبیند که این جمله دارای این خصوصیاتی است که عرض شد، اجزایی داره، از حروف الف با حروفی انتخاب شده، تعداد حروف مشخص، نوع حروف مشخص، کیفیت ترتیب حروف مشخص، هیئت حروف مشخص، با این خصوصیات ترکیب شده، به خوبی نشون دهنده این است که ترکیب کنندهش داناست، تواناست. اگر کسی چنون جمله ای را دید هرگز نمیگوید آیا گوینده دانا و توانایی داشته، نویسنده دانا و توانایی داشته، بلکه اگر سوال بکنه میگوید که کی بوده. اصل شعور و قدرت 100% مشخصه. مثلا این جمله شریفه پیغمبر اکرم که فرمودن اللجاجه اول و حل جهاله و آخر و هن ندامه. لجاجت اولش نفهمیست، لجاجت غیر استقامته، استقامت در جهت هدف صحیح پیگیر بودن است که خوبه. لجاجت فهمیده که اشتباه میکنه، در جهت اشتباهش هی پیگیری میکنه، پیگیری میکنه. این لجاجت منشأش نفهمیست، نتیجهش هم پشیمونیست، آخرش هم پشیمون میشه چون بد کاری کرده. لجاجه اول و هل جهاله و آخر و هل ندامه. حالا کسی این جمله رو دید که حروف اندازه معین، نوع معین، ترتیب معین، هیئت معین، حکم ضروری عقل این است که این عمل، این کار، این تألیف، این ترکیب در ارتباط با شعور و قدرتی انجام شده. اگر سوال کند میگوید این مالکیست این جمله، نه اینکه آیا شعور و قدرت تو کار بوده یا نه، قطعیه. یه وقت من تو یک مغازه یک جمله دیدم خیلی جالبم بود، گاهی که من بعضی وقتا این بحث رو داشتم اون جمله رو میگفتم. یه مغازه بود میکانیکی بود که معمولا خب نباید چیزی نوشته باشه، دیدم خیلی زیاد نوشته بود، گفتم ببینم اگه خوبه که استفاده کنیم، اگر هم که چیزی بدیه که یک تذکر دوستانه بدیم. دیدم یک جمله از یک جمله بهتر نوشته بود: ما انسان ها بهتر از پرنده ها در دل هوا پرواز میکنیم و ما انسان ها بهتر از ماهی ها در دل دریا حرکت میکنیم، ولی همین ما انسان ها به مانند ما انسان ها در روی زمین به مانند آدمی که آدم شده باشه حرکت نمیکنیم. خب ولی این معلوم شه از صنعت خبر داره که دل آسمون رفتن و دل دریام رفتن و مشتری آدم شدن هم کمه و همچیزی گفته. خب حالی کسی این جمله رو ببینه اصلا شده که بگوید که این جمله آیا از کسی صادر شده که شعور داره، توانایی داشته در گفتن همچیزی؟ میگه این مالکیه، خب این مشخصه. اون وقت نظم و نظامی که در این هستی حاکم است که هر که هرچه بیشتر در جهت بررسیش قرار میگیرد بیشتر به شگفت میافتد. وجود خود انسان، موجودات خارج از انسان، همش شگفت‌انگیز، نظم و نظامی عجیب و هدفدار. یه بچه در رحم مادر، این بچه در رحم مادر که هیچ یک از اجزایش و طرز ترکیبش اونجا مفید نیست، فقط قلبش اونجا برای حیاتش مفیده. خیلی عجیبه، خیلی این کلمه که عرض میکنم اثرگذاره در انسان به طور معمول، که اون وقت چقدر نظم و نظام و آینده نگری و هدفداری عجیبه. این بچه که هیچیش به درد نمیخوره در عالم رحم، مگه قلبش بره حیاتش به لو با اونجا هیچ تناسبی نداره؟ اون وقت تا وارد این عالم میشه، چشمش با مسئله نور، گوشش با مسئله صوت، همه اعضا و جوارحش میشه معنادار با قوانین این عالم منطبق، یعنی یک دنیا آینده نگری در کار بوده. خوب نشون دهنده است این نظم و نظام و آینده نگری در ارتباط با اینکه پس یک حقیقت دانا و توانایی در کار هست. این هم اجمالا مسئله نظم و نظام. هر تألیف و ترکیب حساب شده هدفدار کاشف از ناظم دانا و تواناست و در این عالم تألیف و ترکیب هدفدار و منظم و حساب شده کاملا شگفت‌انگیز، پس کاشف از این است که علم و قدرتی در کار. و بله آیر، بله آیر، اگرم آدرس نگفتیم بعد دیگه مراجعه میکنه انشاءالله. بله حالا در ارتباط با نگاه کردم یادداشت نکرده بودم، لذا چیزی نگفتم. بله و اما این آیه‌ای که گفتم دقت که بکنید تو این آیه که خود آیه هم فرموده است لآیاتن، یک مطلبی دیگه هم هست که بگیم از این بخش دیگه بگذاریم. حالا اگر چند دقیقی فرصت شد یک اشاره به تسلسل دور هم عرض کرده باشم که چگونه همه اینا مبتنی است بر مفروغ ان بودن بطلان دور و تسلسل و الا همش متوقف میشه، و چون اون از بدیهیات هست دیگه قرآن مفروغ ان گرفته و رد شده. تو این آیه مسئله برهان تسخیر هم هست. این اشاره کرده است به این برهان. اگر ما مجموعه ببینیم اینها تسخیر شده و تحت سلطه، ببینیم نمیتونن از یک نظام خاصی فرار کنن. این جهت غیر از جهت حدوثه، این جهت غیر از جهت وابستگی است، این جهت غیر از جهت پرورشه، این جهت غیر از جهت نظام و هدف داری است. اگر مجموعه ببینیم در یک وضعیت خاصی، چارچوب خاصی، قدرت جدایی از اون چارچوب، تخلف از اون چارچوب نداره، تسخیر شده، هیچ راه نداره الا اینکه بایستی بر یک اساس خاصی در جریان باشه. نشان دهنده این است که یک مسخری در کار هست، تسخیر کننده در کار هست. باز وقتی که چنین تسخیر خاصی را انسان پیگیری کند، نشان دهنده از تسخیر کننده است و به نتیجه مثبت پروردگار. تو این آیه شریفه همه اینهایی که گفتیم هست. آیه رو یک بار دیگه میخونیم، تدبر کنیم با هم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، خلقت، نظم و نظام، اختلاف لیل و نهار، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، نظم و نظامی که هدف دارم هست، به ما ینفع الناس، و ما انزل الله من السماء مما فاحیا به الارض بعد موتها، پرورش داده و بس فیها من کل دابت و تصریف الرياح و صاب المسخر بین السماء والارض. مسئله تسخیر که عرض شد، هر یک از اینها نشانه ها ایست، نشانه ایست برای حضرت حق. لآیات لقوم یعقلون. منتها گفتیم که همه اینا مبتنی است بر این که دور باطل، تسلسل باطل، که بطلان اینا بدیهی است. چه این که دور چیست؟ دور توقف شی است بر خود، حالا یا بی واسطه فرض بشه یا با واسطه فرض بشه، چیزی خودش علت خودش شده باشه، چیزی خودش علت خودش شده باشه، بدیهی البطلانه. چه اینکه چیزی خودش میخواد علت خودش بشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی که نبوده علت شده برای خودش، که نبوده، که بوده علت شده برای خودش، که تحصیل حاصله و بوده. شیعی بخواد خودش علت خودش باشه، بطلانش بدیهیست. در نبودش علت شده است، که نبود که علت نمیشه. بعد از بودش علت شده برای خودش، که بوده، بطلانش بدیهی و روشن. تسلسل هم این چه این است که بطلانش بدیهی است، چه این که معنای تسلسل بالاخره این است که یعنی معلول بی علت. این الف را ب ایجاد کرده، ب را س ایجاد کرده، س را جیم ایجاد کرده و همچنین برید جلو، برید جلو، نرسد به جایی که حد یقف داشته باشد و اون را چیزی ایجاد نکرده باشد، همچنان ادامه پیدا کند. معناش چیست؟ معناش این است که معلول بی علت. چون همه اینا میشه معلول، 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 به علتی که دیگه معلول نباشه نرسید. معناش تحقق پدیده و معلول است بی علت، و تحقق پدیده و معلول بی علت هم غلط است. پس بطلان دور و تسلسل مشخص. حالا این ادله که گفتیم، اگر چنانچه این رو مفروغ عن نگیریم، بگیم بله این رو پرورش داده است، معلومه تو این خلقت پرورشه، اون پرورش و پرورش آخر، اون پرورش دنده رو پرورش آخری، اون پرورش دنده رو پرورش آخری، اگر تسلسل بطلان نداشته باشه، باید ادله ثابت نیست. دور اگر بطلان نشده باشه، ادله ثابت نیست. که قرآن کریم و احادیث هم به بطلان دور هم به بطلان تصور به عنوان یک مسئله بدیهی اشاره کردن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، که تا اگر بگویی که پدر و مادر منو خلق کرده، والذین من قبلکم، یعنی این مطلب نسبت به اونام جاری است. بعد میشه تسلسل، تسلسل هم بطلانش بدیهی است. دور بدهیست بطلانش، ام خلقو من غیر شیئن ام همول خالقون، که دیگه اینا رو حالا توضیح ندادم، فقط اشاره به این آیات کردم که انشالله اون وقت مباحث مهمه اینا حالا کمی باید گفت مقدماتیست تا به مسائل مشکل این برسیم. اینا دیگه مسائلیست که بر همتون علالقاعده ظاهر و آشکار و جای حرف نیست، و تا برسیم انشالله به مسائلی که یه پیچیدگی داره تا اونجا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد.